ساعت 14 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دولت حسن روحانی میگوید دخالتی در انتخاب رئیس مجلس نخواهد کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد. و ارتش اسرائیل بار دیگر به نقاطی در نوار غزه حمله هوایی کرد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت حسن روحانی دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم نخواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، مجید انصاری گفته است دولت طبق اصل تفکیک قوا عمل می‌کند و اساساً دخالتی در انتخاب رئیس مجلس نداشته و نخواهد داشت. علی لاریجانی ریاست دوره نهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اما با انتخاب محمد رضا عارف به عنوان نماینده دور جدید مجلس، بعضی اصلاح طلبان از معاونت اول دولت محمد خاتمی به عنوان گزینه مناسبی برای ریاست مجلس شورای اسلامی نام می‌برند. مجمع فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس روز شنبه تشکیل جلسه داد و مهدی تاج با کسب 50 رأی از مجموع 73 رأی به عنوان رئیس انتخاب شد. آقای تاج بعد از انتخاب به عنوان رئیس، علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون فوتبال را به عنوان نایب رئیسش پیشنهاد کرد که او هم با رأی مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان نایب رئیس برگزیده شد. مهدی تاج در دوران ریاست علی کفاشیان به عنوان نایب رئیس فعالیت میکرد و همچنین سابقه عضویت در هیئت مدیره باشگاه‌های پرسپولیس، سپاهان و ذوب‌آهن را دارد و هم‌اکنون رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران است. نیروی هوایی اسرائیل برای سومین روز پیاپی صبح شنبه به نقاطی در نوار غزه حمله کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته که حمله جنگندگی این کشور در واکنش به پرتاب یک راکت از نوار غزه به سمت اسرائیل انجام شده است. در این بیانیه گفته شده که دو منطقه زیربنایی حماس در جنوب نوار غزه هدف قرار گرفته. گزارشی از تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. درگیری‌ها میان نظامیان حماس و ارتش اسرائیل در 4 روز اخیر ادامه پیدا کرده و از روز چهارشنبه دست کم 12 راکت از سمت نوار غزه به اسرائیل شلیک شده و در مقابل اسرائیل هم بیش از 5 بار به نقاطی در نوار غزه حمله هوایی کرده است. یک فرستاده سازمان ملل میگوید در بخشهایی از عراق بیش از 50 گور دست جمعی کشف شده است. این گورهای دست جمعی در مناطقی کشف شده که اخیراً از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش خارج شده است. به گفته این مقام سازمان ملل، 3 گور دست جمعی در یک استادیوم فوتبال در شهر رمادی کشف شده. شهر رمادی حدود 2 ماه پیش از سوی ارتش عراق از گروه داعش باز پس گرفته شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که آتش‌بس موقت در شهر حلب سوریه به مدت 3 روز دیگر تمدید شده است. به گفته روسیه، آتش‌بس به غیر از حلب در استان لازقیه نیز از بامداد امروز شنبه تا 72 ساعت ادامه خواهد یافت. شهر حلب در 2 هفته اخیر شاهد درگیری‌های شدیدی میان ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد بوده که منجر به کشته شدن 280 غیر نظامی شده است. از سوی دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران امروز شنبه به سوریه رفته و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرده است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو. در مورد سفر مشاور رهبر ایران آقای ولایتی به سوریه جزئیات بیشتری وجود داره؟
بله فرین، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای ولایتی در حقیقت برای شرکت در مجمع جهانی اهل بیت به لبنان سفر کرده. در لبنان با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کرده که جزئیاتی از اون چه که میان دو طرف در این دیدار گذاشته هنوز منتشر نشده، اما بعد از اون به دمشق رفته. در دمشق با بشار اسد دیدار کرده. آقای ولایتی در دمشق در صحبتایی که با بشار اسد داشته نسبت به اینکه گفته جهان تروریست‌ها در سوریه رو به خوب و بد تقسیم کردن انتقاد کرده و گفته همه کسانی که در سوریه علیه نظام بشار اسد در حال مبارزه هستند تروریست به شمار میان. بشار اسد هم در این دیدار تشکر کرده از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به دولت سوریه و گفته اگر کمک های رهبر و مردم ایران نبود نمیتونه سوریه در مقابل اون چه که تروریست نامیده بیست. البته آقای ولایتی گفتگویی کرده با تلویزیون الاتحاد، در این گفتگوی خبری آقای ولایتی بشار اسد رو خط قرمز جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده.
ایلیا، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عربستان سعودی رو به تلاش برای به شکست کشوندن آتش بس در سوریه متهم کرده. در مورد این حرفای دبیر کل حزب الله لبنان برامون بگو.
آقای حسن نصرالله که نیروهای حزبش در سوریه در حال نبرد در کنار نیروهای دولتی این کشور علیه مخالفان هستند، گفته عربستان سعودی با افزایش حمایت سیاسی، مالی و نظامی از مخالفان بشار اسد سعی در به شکست کشاندن یا بهتر بگم به بن‌بست کشاندن آتش بس در سوریه دارند. گفته اینها با این کمک‌ها باعث میشن که مخالفان حکومت سوریه عملیات بیشتری انجام بدن و در نتیجه آتش بس به شکست کشیده میشه. و همچنین در مذاکرات ژنو به گفته آقای نصرالله عربستان سعودی داره خواسته های اپوزیسیون سوریه رو افزایش میده با تحریک هایی که انجام میده و این باعث میشه که مذاکرات ژنو به نتیجه نرسه. اتهام هایی هست که دو طرف به همدیگه منتسب میکنن، چون در مقابل هم که طرف مقابل هم دولت سوریه و متحدانش رو به تلاش برای به شکست کشاندن مذاکرات و همچنین به بن‌بست رساندن آتش بس متهم میکنن با عملیات نظامی که در مناطق مختلف از جمله حلب انجام میشه.
از حلب گفتی، آتش بس در حلب برای 3 روز دیگه هم تمدید شده. از جزئیات این آتش بس بگو، الان وضعیت در حلب به چه صورته؟
در خود شهر حلب و مناطق اطراف اون که تحت کنترل گروه‌های مخالف حکومت سوریه هستن، وضعیت حاکم در حقیقت آرامش نسبی هست. فرید، درگیری‌های زیادی دیده نمیشه جز در بعضی از جبهه‌ها که درگیری‌ها به صورت جنگ و گریز هست در بعضی از ساعت‌های روز، اما بمباران هوایی مناطق مسکونی و جبهه‌های نبرد وجود نداره. راکت باران هم متوقف شده از سوی مخالفان. امروز خبرگزاری دولتی سانا به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داده که آتش بس به مدت 72 ساعت دیگه تمدید شده در حلب و استان لازقه. آمریکا از این اعلام استقبال کرده، اعلامی که شاید بشه در خلال اون به یک توافق آتش بس طولانی مدت تری دست یافت.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، در مورد آخرین تحولات در سوریه گزارش میداد. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com هم بخونید. در بخشای بعدی خبری باز هم ایلیا با ما همراه خواهد بود و از آخرین تحولات در سوریه و کشورهای دیگه منطقه به ما خبر میده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفته ریاست جمهوری سرگرمی و نمایش نیست، بلکه شغلی جدی است. آقای اوباما اضافه کرده که سخنان دونالد ترامپ باید جدی گرفته شود. سخنان دونالد ترامپ در مورد جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا و ساخت دیوار در مرز مکزیک با اعتراض شماری از سیاستمداران از جمله تعدادی از اعضای حزب جمهوری‌خواه مواجه شده. موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا در مورد دونالد ترامپ در حالی مطرح شده که با کنارگیری تد کروز و جان کیسیک، آقای ترامپ تنها نامزد باقی مانده در حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. و اما صادق امان خان، نامزد مسلمان حزب کارگر بریتانیا، به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. این نخستین بار است که یک مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب می شود. صادق امان خان فرزند یک راننده اتوبوس و مهاجر پاکستانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود پیروزی نامزد حزب کارگر در شهرداری لندن، این حزب در دیگر انتخابات محلی شکست خورده است. اما در اینجا نوبت می رسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی. با هم می شنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 1388 او که از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، همزمان به عنوان کار دوم در یک دفتر چاپ و تبلیغات در تهران مشغول به فعالیت بود. همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی پس از اعلام نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری آن سال، ایمیل مشکوکی دریافت می‌کند که از او خواسته شده بود آرم سازمان مجاهدین خلق را روی تیشرت و برگه‌هایی چاپ و منتشر کند. فرید آزموده خود می‌گوید به آن ایمیل‌ها پاسخ نداده و چنین سفارش کاری را هرگز اجرایی نکرده است. اما همان ایمیل در سال 1389 برای فرید آزموده احضار به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را به همراه داشت و دردسرهایی برای این عضو پیشین سپاه پاسداران رقم زد. بازجویی‌ها و احضار فرید آزموده در تمام سال 89 ادامه داشت، اما منجر به بازداشت او نشد. تا اینکه در سال 1390 پس از احضار آقای آزموده به حفاظت اطلاعات سپاه، او بازداشت و روانه بازداشتگاه می شود. پرونده اتهامی آقای آزموده در شعبه از دادگاه نظامی برگزار شد و او با اتهاماتی همچون ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و چاپ آرم و نشانه این گروه سیاسی روی تیشرت هایی متهم به جاسوسی برای این سازمان شد. اتهامات دیگری همچون استفاده از تجهیزات غیرقانونی دریافت کانال‌های ماهواره‌ای نیز در سیاهه اتهامات فرید آزموده قرار داشت. در نهایت مجموعه این اتهامات برای این عضو پیشین سپاه پاسداران در دادگاه نظامی کرج حکمی مبنی بر تحمل 5 سال حبس تعزیری در تبعید و جریمه‌ای به میزان 1,000,000 تومان برای او رقم زد. حکم صادره در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اما آنطور که در گزارش‌های خبری آمده، دوران بازجویی و بازداشت پیش از صدور حکم برای فرید آزموده در حکم زندانش منظور و محاسبه نشده است. او در جریان دادرسی از داشتن وکیل اختیاری و تعیینی محروم بود و وکیل تسخیری آقای آزموده با مطالعه موارد مندرج در پرونده به او اطمینان داده بود که محکومیتی متوجهش نخواهد شد. مهمترین استناد قاضی رسیدگی کننده به پرونده فرید آزموده اعترافات او تحت فشار در زندان و دوران بازجویی بوده. حالان که این عضو پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرده است بازجویانش او را تهدید کرده بودند اگر آنچه آنان می‌خواهند را عیناً تکرار نکند تا پایان عمرش در زندان و سلول انفرادی باقی خواهد ماند. فرید آزموده در 5 سال روز تولد فرزندش دلنوشته ی از زندان رجایی شهر کرج برای او نوشت. در این دلنوشته معلوم شد او زمانی بازداشت شده که فرزندش 1 ماه بوده است و در این 5 سال حبس نتوانسته در هنگام تولد فرزندش کنار او باشد. این زندانی سیاسی امنیتی در همین دلنوشته از فشارهای اقتصادی و روانی وارد شده بر مردم گلایه می کند. اما از امیدهای خود برای فرزندش می نویسد که امیدوار است در جامعه‌ای زندگی کند که با مشکلاتی مشابه او دست و پنجه نرم نکند. فرید آزموده در دورانی که زندانی بوده، گاه در همراهی و همگامی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی نامه و بیانیه امضا کرده و چند بار اعتصاب غذا کرده است. او در دی ماه سال 94 همراه با یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر کرج به بند زندانیان با جرایم عادی منتقل شد که با اعتراض و اعتصاب غذای او همراه بود. گزارش‌های منتشر شده در وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر انتقال فرید آزموده به بند زندانیان خطرناک را تصمیم مسئولان زندان رجایی شهر کرج برای تحت فشار قرار دادن و آزار و اذیت او ارزیابی کردند.
علاوه بر بازداشت ها، احضار و بازجویی روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی اتهاماتی که بهشون بستن با فعالیت های صنفی کردن اصلا همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در همجا به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم رادیو فردا هست. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.